وقتتون بخیر همراهان عزیز. یاد یک دو بیت شعر از مولانا افتادم که میگفت که ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. بریم سراغ اندیشه مادر.
ژاپن، توکیو، مرکز خرید گاتامایا.
کاش باش نمی اومدم اینجا. همیشه موقع خرید کردن انقدر طولش میده. حالا خوبه که تو این شلوغی ری بیده کردم بشینم. بعدا همش باید عرض و طول پاساژ به این بزرگی رو راه میرفتم تا خرید کردنش تموم بشه. اصلا همیشه اینطوریه ها. یعنی آدم به خاطر خرید کردنی که میاد سفر. بدش کن. بهتره برم سر وقت کتاب تا حوصله‌ام سر نره. خب اینجا بودم انگار. توکل، مفهوم زنده کننده و حماسی. چقدرم که این روزا مردم توکل میکنن. یعنی توکل میکنن آه. اما وقتی که دیگه راهی جز توکل کردن براشون باقی نمونده باشه. در صورتی که خانجون میگفت آدم باید موقع شروع کردن هر کاری توکل بکنه، نه اینکه وقتی از همه جا مونده و رونده شد بگه خب دیگه حالا دیگه چاره ای نیست جز اینکه به خدا توکل کنه. اصلا این حالا دیگه چاره ای نیست جز اینکه به خدا توکل کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه به هر دری زدن و هر راهی رو رفتن و هر بیراهی رو تجربه کردن، حالا که دیگه چاره ای نیست بعد به خدا توکل کرد. ای بابا، برای همینه که میگم درست توکل کردن دیگه بین مردم کم رنگ شده. اما چرا؟ نمیدونم. شاید توی این بخش از کتاب احیای تفکر اسلامی بتونم جواب این سوال رو پیدا کنم.
زاهد کسی نیست که بر طبق طبیعت به اشیا بی‌رغبت است. مقصود از زاهد کسی نیست که طبیعتاً به حکم غریزه به امور دنیوی بیمیلی دارد، بلکه زهد به صورت یک مفهوم اخلاقی ذکر می شود و زاهد یعنی کسی که بر طبق طبیعت و غریزه به لذت مادی رغبت دارد ولی به خاطر هدفها و منظورهای به خصوصی عمل و رفتارش مانند عمل مردم بی‌رغبت است. یعنی از چیزی که به آن میل و رغبت دارد به خاطر هدفی صرف نظر می کند. به عبارت دیگر، توجه روحی و فکری به چیزی و آن را هدف فعالیت قرار دادن یک مطلب است و رغبت طبیعی مطلب دیگری است. زهد بی‌اعتنایی به امور مورد رغبت طبیعی است. این را بر طبق عرف زهد می گویند. زهد یعنی انسان از امور مورد طبع خودش به خاطر هدفی دست بردارد.
اصلا توکل یه مفهوم پرشور و نشاط دهنده است. توکل یعنی تکیه به یک قدرت عظیم قبل از شروع انجام کارهای بزرگ. نگه همینجوری توکل تو علالله و دلتو بزنی به دریا و نسنجیده عمل کنی. برای همینی که آدم وقتی توکل میکنه احساس انرژی مضاعف پیدا میکنه و با انرژی مضاعف به خیلی از هدف ها میشه رسی.
بعضی خیال میکنن که فلسفه زهد این است که کار دین از کارهایی از قبیل تجارت، زراعت و صنعت جداست. هر کدام از آنها به دنیایی جداگانه تعلق دارد. کار دین عبادت است و کار دنیا کسب و تجارت و زراعت و صنعت و مدیریت و امثال اینها. و زهد یعنی رو آوردن از کار دنیا به کار آخرت. البته این غلط است. زیرا آن اموری که به عنوان کار دنیا خوانده شده مورد توصیه اسلام است و زهد شامل آنها به هیچ وجه نمی شود. زهد به این معنی که ما دو قلمرو در نظر بگیریم، یکی برای دنیا و دیگری برای آخرت، در اسلام وجود ندارد.
من که نمیگم باید قوانین رو کنار گذاشت و با توکل به خدا هر کاری رو نسنجیده و نفهمیده انجام داد، اما میگم تو بیشتر موارد ایمان و توکل و یه باور قلبی عمیق از قوانین علی و معلولی جلوتره. یعنی عقل میگه که اگه به یه مار سمی نزدیک بشه اون حتما تو رو نیش میزنه، اما اگه باور کنی که این اتفاق نمیفته و با توکل به خدا به این باور دامن بزنی، قطعا اون اتفاق نمیفته، یعنی مار سمی نیشت نمیزنه. من میگم اینجاست که بازم توکل به خدا حرف اول میزنه و قوانین علی و معلولی پشت سر اون قرار میگیرن. آقای فریدی میگه خب پس با اتکا به یه نیروی ماورایی خودت از کوه بنداز پایین. گفتم خیلی ها با اتکا به یه نیروی ماورایی کارای سخت تر از اینم انجام دادن و ضرر نکردن. البته نه اینکه خودشونو از کوه بندازن پایین ها، نه، اما مثلا سرطان رو شکست دادن، از فقر و تنگدستی و بدبختی نجات پیدا کردن و دست به بزرگترین ریسک های زندگی زدن. یعنی من اشتباه میکنم که میگم توکل به خدا حتی قوانین علی و معلولی را میتونه نقض کنه.
آقای طباطبایی، بنیاد فرهنگی هنری شهید مطهری.
عرض کردیم که در میان مفاهیم مختلفی که در معارف اسلامی به چشم می‌خوره، دو مورد از اونها رو استاد مطهری در کتاب احیای تفکر اسلامی روش انگشت می‌گذارن و با این نظریه که این مفاهیم مسخ شده و وارونه‌ای در میان تفکر امروز ما مسلمان‌ها شدند، در مورد اونها توضیح میدن. اولین اونها مفهوم توکل هست. توکل طبق بیانی که ایشون دارن و مفسرین و عالمان اسلامی بیان میکنند، یک مفهوم پرشور، زنده کننده و حماسی هست. یعنی در مواردی که انسان باید به یک قدرت بسیار بلند و عظیمی تکیه کنه و کارهای مهم و بسیار قوی رو انجام بده، مسئله توکل بر خدا گوش زد میشه به پیغمبران الهی. مثل این هستش که مثلا شخصی میخواد یک مأموریتی رو انجام بده توی سازمان یا اداره شما و گاهی وقتا با یه دستورالعمل یا یه حکمی که بهش ابلاغ میشه اون مأموریت رو انجام میده. گاهی وقتا مشکلات و خطرهایی که در این مأموریت وجود داره انقدر زیاد هست که شخص مدیر یا رئیس اون مجموعه باهاش تماس میگیره یا باهاش حضوری دیدار میکنه، میگه من پشتت هستم، هر جا مشکلی برخوردی من کمکت میکنم و شخصا همراه تو هستم که این مشکل رو و این مأموریت رو به سرانجام برسونی. این ناشی از اهمیت و جایگاه مهم اون قضیه هستش که اون مأمور باید انجام بده. به این معنی نیست که مدیر یا رئیس بیاد بهش بگه که تو این مأموریت من پشت سرت هستم، تو برو خونه بگیر بخواب، هیچ لازم نیست زحمت و تلاشی بکشی و کاری انجام بدی، من تو این قضیه پشت سرت هستم. آیا این نتیجه رو ما میتونیم بگیریم؟ ما متاسفانه برعکس داریم به مسئله توکل نگاه میکنیم. یعنی هر آدمی که تو خونش نشسته و به روابط قانونی و علمی توجهی نداره و کارها رو بدون احتیاط و پیشبینی و محاسبات علمی و کافی انجام میده، میگیم که فلانی چقدر توکلش بالاست، مسافرت میره بدون این که باد لاستیک رو چک کنه، روغن موتور رو بررسی کنه، باک بنزین رو پر کنه، جبه ابزار یدکی همراه داشته باشه. میگیم نه، فلانی توکلش بالاست، مسافرت میره بدون اینکه به این چیزا توجه داشته باشه. یعنی میایم بی توجهی و ندانمکاری و رفتار بی احتیاطانه خودمون رو به گردن توکل میگذاریم، در صورتی که توکل داشتن به معنای کنار زدن قوانین علی و معلولی و فیزیکی جهان آفرینش نیست. خداوند این جهان رو بر اساس نظام سبب و مسبب آفریده و قوانین علت و معلول از دقیق ترین و فراگیرترین قوانین حاکم بر جهان طبیعت هست. در نتیجه ما هم اگر میخواییم زندگی دنیوی درستی داشته باشیم، باید به جنبه های مختلف و قوانین حاکم بر جهان طبیعت توجه و رعایت داشته باشیم. هرگز دین ما این نکته رو توصیه نمی کنه که تو با اعتماد به یک نیروی ماورایی خودت رو از کوه پرت کن، خدا وسط هوازمین تو رو نگه می داره. همون خدایی که قانون جاذبه رو آفریده، همون خدا هم دستور داده که برای محافظت انسان از وسایل امنیتی و احتیاط، جنبه های مختلفی در هر مسئله و مشکلی باید رعایت بشه، انسان توجه داشته باشه. جنبندی عرایز این برنامه این که توکل متاسفانه در میان ما تبدیل شده به یک راه گریز برای عمل نکردن و توجه نداشتن به ضوابط و قوانین حاکم بر مسائل گسترده و واقعی جهان آفرینش. اما در قرآن و نگاه دین اسلام هرگز توکل این کارکرد رو نداره و به معنای توجه ویژه به عنایت خداوند و کمک خواستن از او هست که او مدیر و مدبر و خالق و آفریننده این جهان و اسباب و مسببات اون هست.
خب انگار بالاخره خرید کردنش تموم شد. چه عجب، وقت من هنوز یه قلم جنس هم نخریدم. حالا نوبت اونه که منتظر من بمونه. خب اینم از مطالعه امروز کتاب احیای تفکر اسلامی.
اگر دقت کرده باشید توی آینه بغل ماشین نوشته که اشیا از آنچه که در آینه دیده میشن به شما نزدیکتر هستن، یعنی ظواهر گول زننده هستن. بریم در جستجوی معنا باشیم.
زبان یک موضوع پویاست و دائم در حال تغییر.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم و تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز می‌خوایم با شما در حوزه اقتصاد صحبت کنیم. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، رادیو فرهنگ.
امروز روبروی من سیاوش طراز نشسته که دانش آموخته دکترای اقتصاد پولی هست و پاسخگوی سوالات من در حوزه اقتصاد خواهد بود. شما چون تخصصتون اقتصاد پولی هست، سوال من هم در مورد پول هست. اونم این که من چه پولم توی جیبم باشه، مثلا توی بالشم باشه، توی جورابم باشه و چه همون پولم توی حساب بانکیم باشه، در هر صورت این پول مال منه. درسته؟
بله.
کدومش بهتره؟ یعنی من پول نقد بذارم تو جیبم یا بذارم توی بالشم بهتره یا بمونه تو بانک بهتره؟ ننم ورش دارم.
سوالی که کردین شاید خیلی ساده به نظر بیاد که من پولم رو توی جیبم نگه دارم یا توی حساب بانکم نگه دارم.
سوال پیچیده ایه، یعنی جواب
بسیار ساده است. سوال بسیار ساده است.
نه جوابش دارم میگم
جوابش پیچیده. بسیار بسیار پیچیده است. و سوال‌های سالی که بزرگترین دانشمندان علم اقتصاد دارن بحث میکنن که آیا پول رو توی جیبمون نگه داریم یا توی بانک بذاریم. بسیار سوال پیچیده ای است این و برمیگرده به این که شرایط و گزینه‌های بسیار زیادی وجود داره برای پول. اینکه پول نزد خود شما باشه یا توی بانک باشه. به طور مثال پولی که پیش خودتون نگه میدارید، آیا نگاه شما به این پول نگاه این است که پولی که دستتونه سرمایه ای که دستتونه یا صرفا یه وسیله برای مبادله که کالایی رو بخرید؟ برمیگرده به این که شخص شما از این پول انتظار چه مطلوبیتی رو دارید. از نگه داشتن خود اسکناس توی دستتون مطلوبیت کسب میکنید یا از کالایی که اسکناس برای شما میخره مطلوبیت کسب میکنید؟ یک بحث دیگه این است که فواصل خرید شما به چه صورته؟ آیا شما هر روز و روزی سه بار خرید دارید؟ در این لازم است که پول نقد توی دستتون باشه یا اینکه نه هفته یه بار کل خرید رو انجام میدید؟ اونم در یک وعده. تمام اینها تعیین کننده این است که آیا شما پول پیش خودتون نگه دارید یا نه. از طرف دیگه به طور خلاصه ما میگیم پول یا توی جیبمون باشه یا توی بانک باشه. که حالا خود بانک میشه گفت یک نماینده است برای وقتی که پول تو جیب ما نیست. این بانک یک اصطلاح هست. ممکنه به جای اینکه پول توی حساب بانک بذاریم پول توی بورس باشه. ممکنه به جای اینکه توی حساب بانک بذاریم کالای سرمایه بخریم، خونه بخریم، زمین بخریم. ممکنه کار مشارکتی انجام بدیم. اصلا ممکنه قرض بدیم به کسی. ممکنه توی طرحی که بالاخره ما توی کشور خودمون قراردادهایی داریم ممکنه توی اون داشته باشین. یا نه ممکنه پول به شخصی قرض بدید بدون اینکه با افزایش پول رو برگردونید. خب اعتبار میشه گفت اجتماعی شماست. تمام اینها دخیل هستن در این تصمیم که پول توی جیبم باشه یا توی بانک باشه.
خلاصش این که کدومش بیشتر به نفع منه؟
بستگی داره به دیدی که شما به پول داری.
یعنی داری میگی که جواب مطلق نداره؟
واقعا جواب مطلق وجود نداره. واقعا وجود نداره.
خب من تا الان واقعا فکر میکردم که اگر پول نقد دست آدم نباشه بهتره.
مزایای خودش رو داره ولی معایب خودش رو هم داره. اینی که پول کاملا در دسترس شما نیست. اینی که هر بار حالا به طور مثال خریدی که ما انجام میدیم عموما از طریق کارت‌های آبربانک است.
بله.
خرید اینترنتی یا خرید به صورت خود کارت است. خب اینا هزینه داره برای شما. شما اگر در روز 4 بار بخواید از کارت بانکیتون استفاده کنید، خانه‌ها در انتهای ما یک هزینه شاید بشه گفت قابل توجهی نسبت به مبلغ خریدهاتون برای شما داره، چون از کارت استفاده کردید. در صورتی که اگر پول توی جیبتون بود، هیچ‌وقت هزینه اضافی رو نمی‌دیدید. صرفاً هزینه کارت رو پرداخت می‌کردید. و بعد هم گذشته از همه اینا برمیگرده به عرض کردم دید شخصی شما به پول. گاهی اوقات افراد از داشتن پول پیش خودشون مطلوبیت و لذت کسب میکنن.
یعنی احساس آرامش،
احساس آرامش خاصی دارن. شما نمیتونید به این افراد بگید آقا این پول بذار داخل بانک، همون پول رو داری، همون مبلغ پول رو داری ولی توی بانک دستت نیست. این شخص قبول نمیکنه، چون از نگه داشتن اسکناس پیش خودش لذت میبره.
خب ببین وقتی داریم راجع به نقدینگی موجود در بازار صحبت میکنیم، این به معنای پول نقدی که تو جیب مردمه یا زیر بالش مردمه هست یا راجع به پولی هست که تو حسابشونه؟ چون واقعا فرق نمیکنه. مثلا من تو کارتم اگر 3 میلیون تومان داشته باشم با موقع که 3 میلیون تومان نقد توی جیبم دارم هیچ فرقی بر من نمیکنه، بر شما هم اعتبار نمیکنه، به دلیل اینکه من اون 3 میلیون تومانو به میزان نیازم خرج خواهم کرد. احتمالاً 2 تومن پول کرایه تاکسی خواهم داد مثلا امروز، مثلا 5 تومن پول میوه خواهم داد و 10 تومن پول مثلا یه چیز دیگه. یعنی میخوام بگم که هیچ فرق نمیکنه، دو تاشون هم یه حالت نقدینگی دارن دیگه.
ببینید در بحث نقدینگی ما سپرده ها و اسکناس و مسکوک دست افراد رو حجم نقدینگی لحاظ میکنه.
سپرده ها یعنی مثلا کارت بانکی من نقدینگی من محسوب میشه؟
البته شما فرضاً مبلغ 100 میلیون تومان پول دستتون هست، 100 میلیون نقدینگی شماست. خب شما 100 میلیون تو جیبتون نمیذارین که. مجبورین 100 میلیون رو توی یک حساب سپرده بذارین. حالا فارغ از نوع سپردهش که جاری است، پس‌انداز است یا هر چیز.
در جستجوی معنا، دانایی توانایی است. گام به گام همگی تا بلندای آگاهی.
باور میکنی من تو الان فکر میکردم وقتی راجع به نقدینگی در بازار حرف میزنن به این معناست که چقدر پول نقد الان تو جیب مردمه؟ من اینجوری فکر میکردم.
خب البته
چون تا حالا با یه دکتر اقتصاد پولی راجع به نقدینگی حرف نزده بودم.
بحثی که شما مطرح میکنید از یک نظر کاملا درسته ها، یعنی وقتی که شما 100 میلیون پول رو دارید درسته که در حساب بانکه، ولی 100 میلیون مال شماست، اختیارش دست شماست، شما میتونید در هر لحظه ای کل 100 میلیون تخلیه کنید از بانک. به نوعی کاملا دیده شما درسته، اولا 100 میلیون توی دست شماست، ولی خب محل نگهداریش توی بانک است، توی سپرده است، که باز این هم میگم برمیگرده به دیدی که افراد به پول دارن. یعنی شما اگر دید پول فیزیکی رو، اسکناس رو ازش لذت ببری، خب قطعا ترجیح میدی که بیشترش دست خودت باشه، هرچند باز غیر ممکنه 100 میلیون پول تو جیبت باشه همیشه، ولی خب ترجیح میدی پیش خودت باشه.
اما باور کن من هنوز نفهمیدم چرا میگی که نقدینگی به معنای پول نقد منظورمه ها توی جیب نفعی خودش هم داره. هر چی فکر میکنم نفی نمیفهمم ازش. یعنی من اگر توی کارت هم داشته باشم احتمالاً هم امنیت بیشتری داره، ولی پول نقد خب خطر داره دیگه.
ببینید داشتن پول در حساب یا به قول خودتون کارت آویربانک یک سری مزایایی داره، درست، امنیت داره، پولجاش مطمئنه، ولی معایبی هم داره. شما میخواین خریدی انجام میدید، اگر اون فروشگاه دستگاه پوز نداشت چی؟ یا اگر قطع بود سیستم چی؟ خب قطعا برای خودتون هم پیش اومده، جایی رفتین
بله.
خریدی انجام میدین و امکانه فرقی
خب حتما نبوده. یه میزان از پول نقد به معنای اسکناس باید تو جیبمون باشه
دقیقا دیگه. این یکی از اون مواردیه که میگم سالها سن روش بحث میکنم.
الان این سوال کنم، شما همین الان چقدر پول نقد تو جیبتون دارید؟
همین الان که
همین الان چقدر پول
همین الان دو تا چکول 50 تومانی است و دو تا اسکناس 10 تومانی،
یعنی 120 هزار تومان پول نقد دارید. یعنی این عدد رو عدد اپتیموم میدونید برای این که پول نقد تو جیبتون باشه؟ یعنی معمولا تقریبا همین اعداد رو میذارید تو جیبتون؟
تقریبا بله.
و دلیلش چیه؟ یعنی آیا یه دلیلی داره؟ یعنی مثلا با خودت میگی که من احتمالا اگر رفتم فرام پیرن و خریدم، اگر دستگاه پوز اون فروشگاه خراب بود بتونم مثلا.
ببینید تجربه مصرف من و تجربه هزینه کرده من به من نشون داده که همیشه دستگاه پوز در اختیار من نیست و ممکنه که خرج‌های غیر منتظره‌ای پیش بیاد که احتیاج داشته باشه که شما مبلغی رو هزینه کنید. بعضی تجربه‌ای که من داشتم توی تجربه هزینه ایم ترجیح همین است که این مقدار حول و حوش همیشه پول نقد همراه هم باشه. ما به یک صورت دیگه میتونیم به این پول نگاه کنیم، به این صورت که این پول بخش از دارایی ماست. بنابراین کل مبلغ حالا مثلا 100 میلیون تومانی که داریم میایم توزیع می‌کنیم بین دارایی‌هامون. خب ما وقتی دارایی تعیین می‌کنیم یا به قول معروف وقتی پول توی جیبمون نیست تبدیلش می‌کنیم به یک دارایی. خب اون دارایی برای ما یک درآمدی داره، اگر توی بانک باشه خب یک سودی بر حسابتون تعلق میده، اگر توی طرح‌های مشارکت باشه خب سودی به شما تعلق میگیره، اگر سهامی توی بورس خریده باشید خب سودی به سهامتون تعلق میگیره، تمام اینها یک درآمدی برای شما داره. شما هر شخص خودش به صورت انفرادی یک سری ترجیحاتی داره که مصرف من به چه صورت، درآمدی که از این منابع غیر از بانک حاصل میشه برای من چقدر هست، تمام این تأثیر گذاره. شخص ببینید چون وقتی شما پول رو در جیبتون نذارید توی بانک بذارید، در اصطلاح اقتصادی ما بهش میگیم مصرف حال حاضرتون رو به تعویق انداختید، یعنی ترجیح دادید این پول توی بانک باشه سود بهش تعلق بگیره تا بعداً بتونید مبلغ بیشتری رو هزینه کنید. یعنی علاوه بر مثلا 100 واحد پولی که الان دارید سود این رو هم بتونید هزینه کنید. شما الان میتونید 100 واحد پول رو همین الان هزینه کنید، ولی این کار رو نمی کنید. 50 واحدش رو الان هزینه می کنید، 50 واحد رو به تعویق میندازید، توی بانک قرار میدید
که یه بهره‌وری 70 واحدی ازش داشته باشید.
دقیقا. بعدن میتونید در دوره بعدی علاوه بر اون 50 واحد سودی که به اون واحد هم تعلق میره رو مصرف کنید. تمام اینها به ترجیحات خود شما برمیگرده که آیا شما حاضرین ارزش مصرف امروز شما بیشتره یا ارزش مصرفی که در دوره بعد دارید که خب مصرف بیشتری خواهد بود به خاطر بهره‌وری. یعنی در این که شما چه مقدار پول رو تو جیبتون نگه دارید، تو بانک نگه دارید، تمام این فاکتورها دخیل است. و همینطورم که خدمتتون عرض کردم، چندین سالی که اقتصاددانان دارن کار میکنن، تئوری‌های بسیار زیادی داده شده برای نگهداری پول و نگهداری کالاها و سرمایه یا نگهداری سهام شرکت‌ها. و واقعا بسته به اینکه شما معتقد به کدومی که از این تئوری‌ها هستید یا در چه ترجیحات خودتون چگونه هست فرق میکنه که آیا پول رو توی جیب رو نگه دارید یا توی بانک نگه دارید. ولی در نهایت هر شخصی با توجه به بالاخره یک تجربه هزینه کرد داره، بر اساس اینکه میدونه چه موقعیتی قرار میگیره و بر اساس اینکه ارجحیت داره برایش گرفتن سود از بانک یا داشتن پیش خودش، یک حداقل نقدینگی رو پیش خودش پیش بینی میکنه که همیشه توی جیبش باشه و خب باقیش هم حالا بانک میذاره یا سهام میخره یا کالای سرمایه میخره.
خلاصه اینکه شما نقدینگیتون چه تو کارت بانکیتون باشه و چه توی جیبتون، امیدوارم مبلغش انقدی باشه که حداقل تو حوزه اقتصادی زندگیتون دلتون خوش و حالتون خوب باشه. امروز با شما در جستجوی معنای اقتصاد بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
پیوند دانش و تجربه، نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویتی جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس علاوه بر اینکه یک میان وعده مقوی و خوشمزه است، حاوی ویتامین‌های آ، سی، دی و ای و تمام ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می‌کند. تندیس محصول نوآورانه و تندیس بلورین محصول سلامت محور تنها بخشی از افتخارات بیسکو پلاس گرجی است. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک دام، تو دوست منی یک دام، رشته یه صابونی داره، کفه فرامونی داره، یک تا بوده یک تا، نرمی کنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته یه صابون، یک تا سرچشمه پاکی ها.
LED های بروک با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن. و از همه مهمتر LED های بروک با نورهای سالم، خوش رنگ و طبیعی، هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش پوش می دهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
درخشش ناب، سفید شوی تاب، رخت و لباس برد، ملاف سرویس خواب، بسپرش به تاب، سود می ده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
شما همراهان گرامی گل هستید، عمرتون مثل گل نه.